الله الرحمن الرحیم. گفته شد که تناول مال غیر که محترم است ولو کافر هم باشد حرام الا به اذنه و رضا. و در بحث اذن و رضا گفته شد که این اذن و رضا چه با علم ثابت بشود و محقق بشود مثل نص قطعی او، و یا فهوای قطعی، حالا چه فهوای فعل باشد چه فهوای قول. به هر حال باید رضایت احراز بشود. بالعلم چند نص قطعی او من القول او الفعل او فهوای قطعی، میخواد فهوای فعل باشد میخواد فهوای قول، اولویت. و یا به شهادت، به شهادت قرائن یا ظهور ظواهر که حجت ظنیه است. و فرقی هم گفتیم نیست در این رضای محرز بین ان یکون فعلیا و تقدیریا، قضائن لتنقیح منات و الغاء خصوصیت المعتزدت به عدم جریان جهات قبح و حرمت مستکشفه از عقل، مضافن به اطلاق دلیل بناهن بر اهمیت رضا و اذن از فعلی و تقدیری. فتأمل که نه عناوین ظهور در فعلیت داره. و باز عرض کردیم در باب معاملات که رضایت معتبر است، اونجا بحث شده که آیا رضای فعلی معتبر است یا رضای تقدیری هم کفایت می کند. فحوا و اولویت در اونجا اگر کاشف از رضای تقدیری بود کفایت می کند یا نه حتما باید رضای فعلی باشد. عرض کردیم دو قول و دو وجه است و حق این رضای تقدیری در اونجا هم کفایت می کند، به عین وجهی که در اینجا گفتیم کفایت می کنه. و این که در باب و اون که گفته شده است دی کفایت نمی کند، ظاهرن خلط است بین رضای تقدیری مسبوق به کراهت و رضای تقدیری غیر مسبوق به کراهت. و حق اینه اگر مسبوق به کراهت باشد، چه کراهت فعلیه چه کراهت تقدیریه، در عقود کفایت نمی کند. کما این که در باب جواز تصرف هم کفایت نمی کند. اما اگر رضای تقدیری مسبوق نباشد، کما این که در جواز تصرف کافیه، در باب عقود هم کفایت می کند. اگر من مال کسی را به عقد کردم روش، عقدی واقع شد بر مال شخص که یعلم به رضا به ذالک، بعدم که بهش گفتیم اظهار رضایت کرد، این عقد یقع صحیحاً اصیلا، نه یقع صحیحاً فضولیا. برای اینکه ما در باب عقود رضایت میخواستیم و این رضایت اینجا وجود دارد، اهم است از رضای فعلی و تقدیری. بله اگر کراهت داشت در حال عقد، کراهت فعلیه یا کراهت تقدیریه، ثم بعد راضی شد، این مثل عقد مکره است که بعد راضی می شود. این عقد فضولیون لحقه الرضا فیقع صحیحا. این من فقط خواستم از باب استطراد مطلبی را عرض کرده باشم. شما این که باز استطرادن یه جمله را باید عرض کنم که من از امام سلام الله علیه دارم، توی جواهرم که مطالعه می کردم دیدم جواهرم در یکی از جلدهاش همین حرف رو داره و اون اینه که رضای به عقود رضای به عقد است، نه رضای به تصرف در مال. در باب عقود رضایت رضایت به عقد، رضای به تجارت است، نه رضای به تصرف در مال غیر. و ذالک مضافاً الی الوجدان، اصلا منافات دارد رضای به تصرف در مال با رضای به عقد. برای اینکه وقتی کسی چیزی را میفروشد به غیر، مبیع را منتقل میکند به مشتری، این رضایتش به بیع است، یعنی راضی است که این مبیع بشه مال مشتری. رضی به ان یسیر المبیع ملکاً للمشتری. شما بگید نه، رضایت به این هم دارد که مشتری در مال بایع، یعنی مبیع که مال بایع است، تصرف کند. یعنی اصلا منافات با عقد دارد. در اینکه وقتی رضیه بالبیع، یعنی رضیه به ان یکون المبیع ملکاً للمشتری، فکیف یرضا بتصرف المشتری فی ملکه، ملک بایع دیگه نی. رضای به عقد رضای به تصرف در مال غیر نیست، وجدانم و منافات هم با هم داره، اصلا با هم دیگه نمیخونه. نمیشه که این هم راضی باشد مالش رو بفروشد، هم راضی باشد که مشتری در مال بایع تصرف کنه، اصلا با هم نمیخوند. از اینجا ظاهر میشود عدم تمامیت ما یقال در باب عقود فاسده، به اینکه تصرفات جایز است برای مشتری، چون آقای بایع ولو رضایت به تصرفش به عنوان بیع از بین رفت، اما اصل الرضا باقیه. رضا به فصله منتفیه ولی رضا به جنسه باقیه. این واضح تمامی. بر این که اون رضایی که فصل داشت هم خودش رفت و هم جنسش، رضای به بیع بود. رضای به تصرف مشتری در مال بایع اصلا وجودی نداشت. لا جنسن، کمک کنید به حنجره خسته من، لا جنسن. خوبه منبر نمیخواییم بریم، حالا نمیم چه جوری چند ساله گرفتار شدیم، این ایام حنجره ضعیف میشه، از بس خدا ناخواسته باشه ممکنه گناه میکنیم، خدا هم کیفرمون میده حنجرمون رو ضعیف میکنه، ولی انشالله اون چه داریم حالا با هم بحث میکنیم، شما کمک میکنید خدا گناه ما رو میبخشد، چون شما به هر حال نیتتون خالصه. اینجا نه جنسش وجود دارد و نه فصلش. اگر بگید بله راضیه که مشتری در مال خودش تصرف کنه. میدیم اینجا لغوه که رضایت بایع به اینجا مشتری در مال خودش تصرف کنه، این لغوه. اینم یه نکته از باب استطراق. باز نکته دیگر، در باب عقود رضا معتبر شده الا ان تکون تجارتا عن تراض. در باب اباحه تصرف و جواز تصرف در بعض از روایاتش طیب نفس معتبر شده. و قد یتوهم بل قد یقال به ان طیب النفس غیر الرضا، الرضا شیء و طیب النفس شیء آخر. فان طیب النفس عبارت عن رضا مع المحبه و الشوق و العشق و العلاقه. طیب نفس اون رضایتیه که باش عشق است و علاقه است و مودت. به عبارت اخرى طیب نفس یعنی رضایتی که دل بدهد و قلبه بگیره. این میشه طیب نفسی که در باب تصرف معتبر. ولی در باب عقود اصل الرضا کافیه، طیب نفس نمیخواد. ولذا کسی که برای حفظ آبروش میاد مال خودش را میفروشد، این طیب نفس ندارد، دلش را بشکافی خون میزند، خانش را داره میفروشه برای حفظ آبروش، طیب نفس ندارد، اما رضای به معامله دارد. مرحوم آیت الله العظمى آقای مجاهد، مرحوم مجاهد زارن، بله، از علمای بزرگ قم بود، استادی کفایه بود، ما کفایه یه مقدار خدمت او خوندیم، ما هم خدمت او کفایه مقدار خوندیم، یه مقدار هم خدمت مرحوم آیت الله العظمى سلطانی قدس سره، عمدش را هم بیش مرحوم آیت الله العظمى اشرف عبدالجواد قدس سره خوندیم و هر سشون به حق شاگردان امام صادق بودن. به حق این بزرگان برای حوزه‌های علمیه مفخری بودن. من وقتی وضع خودم رو می نگرم می بینم جا دارد آقای امام صادق صلوات الله و سلام علیه قدیم نظر از بزرگواریش به یکی از اون دوستان رده صدم، اگه من رفتم اونجا گفتم من مفتخرم که شاگرد شما بودم، دو دستی تو سرم بزنه، دیگه خب تو سر تو، تو شاگرد من بودی، تو مثل مرحوم سلطانی زاهد در دنیا بودی، تو مثل مرحوم اشرف عبدالجواد زاهد بودی، تو مثل مرحوم مجاهد زاهد بودی. او پسرش مریض شد در دوران تدریس کفایش، حوزه به این نحو آمده تا اینجا، پول نداشت پسرش را معالجه کنه، کتابهاشو میبرد میفروخت و برای معالجه پسرش مصرف میکرد. آزاد زندگی کردند تا حوزه را حفظ کردند. بگذرم و گفت که نگویم بهتر است. حالا مرحوم مجاهد رضوان الله تعالی علیه وقتی میاد کتاباشو میفروشه پسرشو معالجه کند، این طیب نفس دارد، دلش خون میچکد کتابشو میفروشه و میخواد میده، ولی در این حال چاره ندارد جز این کار را میکنه. خود ما البته خیلی پایین درش، ما یه وقت مشهد مشرف شده بودیم با رفیقمون مرحوم قریشی رضوان الله تعالی علیه که از شهدا و اوائل نهضت به یه معنا، خیلی آدم بزرگوار، رفتیم اونجا پولم یه معتبر من اونجا خریدم، مشهد یه معتبر خریدم چون نیاز داشت، بعد پولم اونجا تمام شد دوباره معتبر رو فروختیم به یه آقای بزرگواری هم خرید. اون آقا من حالا دارم میگم جاش بود انصاف میکرد یه پولی به ما میداد، چون وضعش خوب بوده، کتاب ما از دستمون نمیره، ولی حالا به هر حال اونم اگر رفته خدا رحمتش کنه، درد مجبوری ما همون معتبر رو فروختیم و بعد آمدیم اینجا. و دیگه بعد وقتی رفتم شیراز در یه مسافرت شیرازی معتبری تهیه کردم که حالا داره. خب اینا طیب نفس نیست. گفتم در معاملات طیب نفس نمیخوایم، اما در عقود، در تجاوز و تصرف طیب نفس میخوایم. این حرف تمام نیست. در هر دو جا رضا کافیه. هیچ اینجور نیست که ما در جواز تصرف طیب نفس بخواهیم. نه، رضایت در جواز تصرف هم کافیه. بله، مأخوذ به حیا رضایت درش نیست. المأخوذ حیا انک المأخوذ قصبن. اما در تصرف ها همجا طیب نفس نیست. رضایت از سیره بر اینه که با رضایت تصرف میکنن و جائز است. و در بعض از روایاتش هم اذن آمده، در بعض از روایات تصرف در مال غیر اذن آمده و طیب نفس لزومی نداره. بله طیب نفس هم مجوزه، اما رضایت هم بهش اکتفا میشه. لکن مرحوم آشمند حسین کنبانی قدس سره او یه حرف دیگه دارد. او میگه اصلا طیب نفس و رضایت یک معنا دارد، دوتا معنا نداره. ما گفتیم طیب نفس یعنی محبت، رضا مع المحبه. او میگه نه، رضایت و طیب نفس یعنی عدم الکراهت. طیب یعنی عدم کراهت. فلانی طیب نفس دارد یعنی کراهت ندارد، رضایت یعنی کراهت ندارد. او میگه اصلا الطیب عدم القذاره، عدم الکراهه. اگر این حرف رو قبول کنیم بگیم طیب نفس معناش اینی دل بدی و قلبه بگیری، نه، اون معنای محبت است، اون معنای عشق است. طیب النفس یعنی عدم الکراهه. اگر این رو گفتیم دیگه مطلب روشن و واضحه. این تمام کلام تا اینجا درباره مسئله استطرادی و اصل بحث ما. مسئله 29، یجوز ان یأکل الانسان ولو مع عدم الضروره من بیوت الآباء والامهات والاولاد والاخوان والاخوات والاعمام والعمات والاخوان والخالات والاشقاء. اینا جایز آدم خونشون چیز بخوره. و کز زوجه من بیت زوجه ها و کزا یجوز لمن کان وکیلا علا بیت احد مفوزا الیه اموره و حفظه بما فیه ان یأکل من بیت موکله. کلیده بش دادن، گفتن تو این خونه را سرپرستی کن، همه کارش دست تو، ما میریم برمیگردیم. و انما یجوز الاکل من تلک البیوت اذا لم یعلم کراهت صاحب البیت و یکون امتیازها یعنی امتیاز این بیوت عن غیر این بیوت به عدم توقف جواز الاکل منها علی احراز الرضا و الاذن من صاحبها. باقی دیگه اموال مردم رضایت و اذن میخواد، ولی اینا رضایت و اذن نمیخواد. و یجوز مع الشک بل مع الظن بالعدم ایزن علی الاقوى لیکن لا ينبغي ترک الاحتیاط خصوصا مع غلبته ظن قوی. ولأحوته اختصاص الوت بما یعتاد و اکله من الخبز و التمر و الادام و الفواکه و نحوها دون نفائس الاطعمه التي تدخر غالبا لمواقع الحاجه. حالا رفته از 4 تا دونه موز گرفته، موز کیلو 1800 تومن 2000 تومن، اینا رو گرفته است که 2-3 روزی دیگه بعد ازش در یه موقعی که مثلا خیلی ضعف برش مستولی شد این بخوره. حالا این اومده اول میره سراغ یخچال و سراغ اون موزها و با شیر قاطی میکنه، یه مقدار خرما بهش میزند میخوره. خب این با موز کیلوی 2000 تومن میشه جزء نفائس. این نمیشه که حالا او برد برداره او را بخوره. حالا مثال دیگه، حالا مناقشه در مثال که در محصل نیست، شما ممکنه بگید نه مول جزء نفائس نیست، یا خونه به خونه فرق میکنه، بی پول و با پول فرق میکنه. ولل ازیاب زر شرب ولعزه، موزه گرفته مهمونهای خصوصی که میان بهشون بدر، نه به هر مهمونی. و ظاهر و التعدیه الى غیر المأکول من المشروبات العادیه کاللبن المخیز و لبن الحبیب و غیرها، نوشابه ها را میگیرد، شیر را هم میگیرد، حالا نوشابه کوکا باشه کانادا باشه، اینا دیگه چیزاییست که حالا خوردنش مانعی نداره. ولا یتعدا، اک خصوصیت نداره، شوربا میگیره. ولا یتعدا الى بیوت غیرهم، غیر این توائف متعد نمیشه. ولا الى غیر بیوتهم که دکاکینهم و بساطینهم، سراغ مغازه و نمیدونم دکش دیگه نمیشه رفت تو دکش هرچی هست بخورد. کما انه یقتصر على ما فی البیت من المأکول، اونایی که هست. فلا یتعدا الى ما یشترا من الخارج به ثمن یؤخذ من البیت، پول اونجاست برداره بره جنس بخره بیاره بخوره، او را آیه شامل نمیشه. این مسئله 29. در این مسئله 29 یک بحث جواز اکل است از بیوت من تزمنت حل آیه، اونایی که آیه متزمنه است، آیه سوره نور 61 از سوره نور. در جواز اصل اکل از بیوت من تزمنت حل آیه، هم کتاب دلالت می کند، هم سنت، هم مسئله اجماعی است. حالا بعد کتاب آیش را میخونه. و در اصل جواز اکل از اون بیوت الجمله هیچ اشکال و کلامی نیست، لکن بحث در خصوصیات مسئله است که بعض از اون خصوصیات را متن متعرض شده است، مثل این که از اونی که مافل بیت هست میتونه بخورد، نه اینکه پول را بردارد برد چیزی بخرد و بخورد. و باز باید اقتصار بشود بر جایی که علم به کراهت نباشد، اگر یقین به کراهت است اونجا جایز نیست، باز ظن به کراهتش اختلاف است. این هم یک خصوصیت که اختصاص دارد به صورت عدم علم به کراهت. خصوصیت دیگر باید اونایی باشد که یعتاد و اکلوه، نه نفائس از اطعمه. چهار تا خصوصیت را در این عبارت متعرض شده که یکی از خصوصیت ها بیان یک امر خارج از موضوع است، مثل خوردن از بیوت دیگران یا خوردن از غیر بیت اونها مثل بساطین و دکان. این یک خصوصیت است که این قید مسئله، قید حکمی، بیان فرد خارج از موضوع است، اشکالی هم درش نی، بحثی هم درش نیست، چون وجهی ندارد تعدی مگر الغاء خصوصیت، و اونم مشکل بل ممنوع. اما سه خصوصیت دیگر شرایط جواز اکل است، اقتصار بر مأکول، نه نفائس از مأکول. اقتصار بر اونجایی که علم به عدم کراهت، به کراهت نباشد، با علم به کراهت جایز نیست. و باز اونی که فل بیت هست، نه اینکه با ثمنش برد و چیز دیگری را تهیه کند. اکل من بیوتهم یعنی از اغذیه موجوده فل بیت، نه از اغذیه با اشتراء ثمن فل بیت. چهار تا خصوصیت را مت متعرض شده، یکیش بیان یک امر خارج از موضوع است، نه قید موضوع و حکم، سه تاش قید موضوع و حکم. بعد از خصوصیات ما است که متن متعرض نشده، مثل اینکه آیا شرط است در جواز اکل اذن در دخول در بیت یا نه اذن در دخول معتبر نی؟ اگر اجازه ندادن ورود را، ورود در بیت را اجازه ندادن، رضایت به ورود احراز نشده یا منع کردن، اما من وقتی رفتم تو خونه آیا جایز است حالا بخورم یا نه؟ اختصاص جواز اکل، جواز اکل مخصوص است به ما کان دخول البیت جائزن یا هم از جواز دخول بیت و عدم جواز دخول بیت. این یک خصوصیت است که متعرض نشده و ابن ادریس خود به سر مدعی شده مخصوص است به جایی که اذن در دخول هم باشد، و الا اگر اذن در دخول نباشد اکلش حرام. خصوصیت دیگر اینه، آیا اون معکولی که جائز است اکلش اعم است از ما یفصل لیومه یا اختصاص دارد به ما یفصل لیومه؟ یخشا ان یفصد لیومه، اونی که میترسیم یه روز فاسد بشه. و اینم متن متعرض نشده، از صدوق در مقنع نقل شده که او فرموده است نه، اینو حکم اختصاص دارد به ما یخشا فساد و حول یومه، چیزی که میترسی امروز تلف بشه از بین بره، حالا این آدم بخورد که از بین نره. و این از نقل شده از صدو در مقنع. و ریاض نسبت داده او را به شاذ لم یعرف، دیگران هم گفتن نه، اعم است از ما یخشا فساد و حول یومه و ما لا یخشا فساد و حول یومه. این هم یک خصوصیت دیگر است که متن متعرض نشد. حالا ما اول آیه و روایات مسئله را بخونیم تا بعد بیان سراغ بحث خصوصیات. آیه 61 از سوره نور، جزء 18، جزء 18 سوره 24. 61 نیچه را 61. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم. قبل از این که برسیم به محل بحث ما، در این لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، چندین وجه در تفسیرش احتمال داده شده که مجموع البیان قدس سره وجوه را بیان کرده. یه احتمالش اینه که مانعی نداره شما با مریض و با نابینا و با زمینگیر غذا بخوری. خب این رفع چه توهمیه؟ میگن نزولش برای این بوده که مردم از غذا خوردن با نابینا خوش نداشتن، گفتن اون نابیناست، ما کلا ممکنه سرش بیزاریم، اون که چشش نمیبینه که، ما کبابای بیچربی رو طرف خودمون بکشیم چربی ها رو بدیم طرف اون که چشش نمیبینه. لا اله الا الله. چون خوش نداشتن این معنا را برای این که ممکنه غذای بهتر رو خودشون بخورن، آیا آمد گفت نه بابا خیلی دقت نکنید، وسواس نشید، قصد سو اگه نداشته باشید بخورید غذا، با اونم عقده‌ای نشد. رفع این توهم من باب تقوا. یا درباره مریض میگفتن با او هم غذا بشون که خیلی نمیتونه غذا بخورد که، ما بیشتر میخوریم، پس بهترینه ما با او هم غذا نشوید. یا درباره کسی که زمینگیر است و اعرجه، گفتن این خیلی راحت نمیتونه بشینه که، مشکل براش نشستن، وقتی مشکل باشه نشستن تو غذا خوردنشون اثر میذاره، ممکنه خیلی غذا نخوره، ما بیشتر غذا بخوریم. تو آدم وقتی راحت تکیه بده و خیلی راحت بخواد غذا بخوره، تو اون کسی که پاش درد میاد، هی دستش درد میاد، هی زانوش درد میگیره. برای رفع توهمی که حصل لقوم من المسلمین من جهت تقوا. آیا آمد گفت نه بابا، شما وقتی سوء نیت نداشته باشید مانعی نداره. این یه احتماله. در مقابلش یه احتمال دیگر از شأن نزوجه دیگه گفتن، گفتن مردم با نابینا و مریضا و فلجا از باب تنقیص قضا نمیخوردن. قضا بخوریم با نمیدونم مریض قضا بخوریم برای تنقیص نمیخوردن. دو فکره. آیا آمد گفت که نمانه ای ندارد، این فکر غلطه، با اونها قضا بخورید. و وجوه دیگری هم که ذکر شده است راجع به این، لیس علی الاعمى حرج ولا علی المریض، به مجمل بیان مراجعه بفرمایید. ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امهاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحه، چیزایی که شما کلیدش را مالکید. او صدیقکم، حالا اینا بعد در بحثات میاد تفسیرش. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، با اونا بخورید یا تنها، مانعی ندارد اونجا هر جوری خواستید قضا بخورید. لا یخفا که در این آیه شریفه اولاد نیامده، لکن در متن اولاد ذکر شده. یک احتمال دارد که اولاد هم از آیه استفاده بشود، بنابر این که بگیم بیوت کم یعنی بیوت اولاد کم. بیوت اولاد را بیت خود آدم حساب کرده، گفته که مانعی ندارد از بیوت خودتون بخورید، یعنی از بیوت اولادتون. این یه وجه هست. وجوه دیگری هم داره که حالا بعد در بحث میاد. احتمال دارد ما بگیم اولاد، بیوت کم کنایه از اونه، بیوت کم کنایه از اولاد است. احتمال هم دارد بیوت کم یعنی بیوت الاکلین، بیت خودتون. خب پس چرا ذکرش کرده است؟ این که توضیح واضحات است. میگه کسی شبهه داشت که آدم تو خونه خودش میتونه غذا بخورد، میگن ذکر شده تا بفهموند بقیه هم که انهو بیت خودتون است، صداقت و رفاقت و صمیمیت را بفهموند. با ذکر بیت خود و ذکر بیوت دیگر معطوفن علیه میخواد صداقت و صمیمیت رو بفهمونه. چنه اونا، ما که میگیم از خونه خودت بخور، خونه اونا هم خونه خودته، رفاقت دیگه، پدر از تو، برادر، عمو قوم خویشه. اینا که اینجور نیست که اهل خودتون نباشن و بیت خودتون نباشن. این هم یه نکته در این آیه شریفه. کیف کان دلالت آیه شریفه در جواز اکل فی الجمله مما لا کلام فیه ولا بحث فیه. و اما از نظر روایات، روایات در باب 24 از ابواب مائده صاحب وسائل ذکرش کرده. باب 24 از ابواب مائده، اگه پیدا کردی زودتر صفحه شده. بله، باب 24 از آباب گمان نمی کنم اونجا باشه. داره بابشو بخونید. باب 24 از صفحه چند؟ ها من 4500 آقا می فرمان. ها 400 درسته، 100 تا یه بار اشتباه کردم. چهارصد و سی و هشت، سی و هشت. بله باب 24، بله باب 24، 434. منها سیعه حلبی، یک باب 24
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية، ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر الآية، قلت ما يعني بقوله أو صديقكم، يعني صديق كي؟ قال هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه. این حدیث را نکته خوبی فقها ازش استفاده کردن، قدس الله اسرارهم، و اون این که از این حدیث در میاد حضرت صدیق را احاله به عرف داده. او که انهو میبرسه صدیق کیه، حضرت حکم را بیان کرد، هو والله الرجل یدخل بیت صدیقه. این دلالت می کند که صدیق محول به معنای عرفیش ضابطه شرعی ندارد. کل من یسما فی العرف صدیقا جایز است اکل از بیوتش. دلالت اینه که سائل از حدود و صغور صدیق پرسید، حضرت حدود و صغور رو معلوم نکرد، حکم رو دوباره تکرار کرد، با قسم هم تکرار کرد. این یه روایت. روایت دیگه این موثقه زراره عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل او صدیقکم فقال ها اولای الذین سمى الله عز و جل فی هذه الآیه تأکلوا بغیر اذن من التمر والمعدوم و کذلک تأکلوا المرأة بغیر اذن زوجها و اما ما خلا ذلک من الطعام فلا. اینم باز مثل اونه، دلالت میکند بر احاله به او، چون او پرسید او صدیقکم یعنی چی، یعنی موضوع رو تحدید کنید، حضرت احاله به عرف نمود. البته مسئله زوجه هم در اینجا مطرح. باز مسئله روایت دیگه این جمیل ابن دراج، سیه جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام قال للمرأة ان تأکل و ان تتصدق و للصدیق ان یأکل فی منزل اخی و یتصدق، تا آخر این روایاتش را در باب 24 بیان کرده. چندین روایتی که توی باب 24 روایاتش بیان شد. اینم از نظر روایات اشکالی در مسئله نید. یه نکته دیگه را عرض کنم قبل از آن که وارد بحث بشم که یادم رفت اول بحث بگم، و اون که اکل از مال غیر بلا اذنین 4 مورد در آیات و روایات استثناء داره. یکی همین موارد آیه سوره نور، دو زوجه من بیت زوجه ها، سه والد من مال الولد، نه من بیت الولد ها، ما والد من مال الولد که چندین روایت صحیحه دارد. اگه گفتی چهارمش کجا؟ حق الماره. چهارم برای کسی که عبور می کند حق الماره. تصرف در مال غیر جائز نیست بلا اذن الا در 4 مورد که در روایات و آیات آمده. البته یکیش فتوا درش نیست، والد من مال الولد فتوانی، ولی تو روایات آمده. حالا در متن اینجا دو تاشو متعرض شده، یکی آیه نور و یکی هم زوجه. حق الماره را در مشترکات ظاهرا متن متعرض شده، والد من وال الولد هم چون مفتابه می روایاتش و حجت نبوده مورد تعرضش قرار نداد. این تا اینجای بحث. حالا ما برای اینکه خصوصیات بحث را بحث کرده باشیم و یادی هم از مرحوم سید ریاض نموده باشیم، کمکی هم برای خودمون باشد، من خصوصیات بحث را از ریاض میخونم، شما فردا مطالعه بفرمایید که اگر عبارت ریاض رو من نتونستم معنا کنم شما کمکمون کنید، چون ریاض یه وقت کتاب درسی بوده در حوزه. و صلی الله علی سیدنا محمد.